أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در محضر قرآن کریم. آیات بینات سوره شریفه حج را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه 35، در ادامه گفتگوهای نوبت قبل. سخن به اینجا رسید که در انتهای آیه 34، بعد از این که حضرت حق فرمود برای هر امتی روش و راه های عبادی و تقرب به خداوند قرار داده شده است، اشاره خاص‌تری به مسئله قربانی شد و اهمیت قربانی که اشاره کردم از بارزترین مصادیق نسک نسک خود قربانی است. اساساً عباداتی را مناسک میگویند که عامل تقرب انسان به شدت به خداوند سبحان است، که خب در صدر اینها قربانی هم در میان همه اعمال حج نقش به سزایی دارد که توضیح داده شد. به دنبال اون بعد از بیان این نکته فرمود فالهکم الهٌ واحد، گویا حضرت اهدیت بنا دارد که بازگو کند که به طور کلی نتیجه نهایی که از حج و مجموعه اعمال حج به ناس گرفته شود وحدانیت حضرت او و توحید اوست. و این نکته بسیار جذابی است که سیاق و سبک آیات شریفه این نکته رو میرساند. آیات حج مجموعه ای از این مباحث گفته شد. حالا فالهکم الهٌ واحد، تمام اون چه در حج انجام می شود برای آن است که انسان رو به یکتایی و توحید الهی متصل و مرتبط کند و وحدانیت الهی در جان و دل بنشیند. فالهکم الهٌ واحد، حال که این چنین است به این حقیقت توحید دست یافتید فله اسلمو، پس با تمام عظمت و جلال و شکوه و هیمنه حضرت سبحانی چاره ای نیست که فله اسلمو. و باز ملاحظه می فرمایید اساره و چکیده و نتیجه حج رو حضرت اهدیت، که نه، همه عبادات همین است، تسلیم شدن برای خداوند سبحان است. فلهو اسلمو، تسلیم او شوید، تمام وجود رو، قلب و ذهن و فکر و بدن، تمام هستی رو تسلیم کنید به حضرت سبحان که نوبت قبل توضیح دادیم. به دنبال آن فرمود و بشر المخبتین، گفتیم مخبت من دخل فی ارض الخبت، ارض خبت زمین خبت یعنی زمین گود. حالا مخبت کسی که وارد این زمین می شود، این چه معنایی است؟ چه چیزی رو نشان میده؟ بیان شد که مراد از اون تواضعی است که افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. و بشر المخبتین، پیامبر بشارت بده به کسانی که به مقام اخبات میرسند، یعنی کسانی که به تمام معنا خضوع و کرنش کامل در وجودشون شکل گرفته است. باز هم ملاحظه میکنیم که دیگه اون ثمره عارفانه نهایی متعالی حج رو حضرت اهدیت مقام اخبات معرفی میکند، جایی که دیگه در وجود انسان هیچ غیر خدایی نباشد و تمام هستی آدمی سر به زیر در قبال حضرت اهدیت با تمام وجود. منتها نکته ظریف همان گونه که نوبت قبل اشاره شد، مقام اخبات در جان و دل واقع میشه، یعنی قلب انسان. آدمی گاه تسلیم است به لحاظ ظاهر، خوب پذیرفته است و کاری رو که میگند انجام میده، اما ذهن و فکر نپذیرفته است. اما میپذیریم، میگیم سمعاً و طاعتاً، ولو اینکه اقناع فکری دست نداده است. گاه ممکن است بعد از تسلیم ظاهری اقناع فکری هم میاد. به لحاظ منطقی همه چیز رو میپذیرد، انسان برهان رو مسلم میداند و جایی برای تردید و تشکیک باقی نمیماند. اما هنوز در دل یه نکاتی باقی مونده است، یه ابهاماتی هست که گاه آدمی ممکنه توان در میان گذاردن با دیگران هم نداشته باشه، احساس کند که نگاه جور دیگری به او خواهند کرد. این اون نکته قلبی باقی مانده است. اگر کار به جایی کشید که در پیشگاه حضرت احدیت انسان همه جان و دل رو هم خاضعانه متواضعانه تسلیم کرده است، هیچ چون و چرایی، هیچ باریکه‌ای و رگه‌ای از مطلق این که خود رو ببیند و گمان کند که به ذهن من چنین می آید یا چنان می آید، ممکن است این مطلب این چنین باشد یا اون چنان باشد، تمام این چون و چراها به لحاظ قلبی وقتی از دل و جان انسان برداشته میشه، نشانه این که دیگه انعی وجود نداره، منی وجود نداره، تمام هستی انسان یک بارچه تسلیم حضرت جانانه. اینجا جایی است که اوج مقامی است که از اون به تعبیر اخبات قرآن یاد می‌کند و بشر المخبتین. حالا نشانه های این مخبتین چیست؟ اشاره کردیم، نشانه اول رو گفتیم، دیگه تکرار نمی‌کنم، فقط مرور می‌کنیم. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینها کسانی هستند که هنگامی که یاد خدا برده می‌شود، هنگامی که متذکر به یاد الهی میشن، تمام وجود اینها رو وجل میگیرد. و توضیح دادیم کلمه وجل به معنای خوفی است که همراه با تأثر قلبی، حزن، اندوه و یه افکار این چنینی است، به بیانی یه مجموعه از مشتاقی و مهجوری رو با کلمه وجل در قرآن مشاهده میکنیم. و در یک کلمه یه واژه خلاصه کردم که در زبان پارسی اگر مقام وجل رو مطرح کنیم، یعنی شوریدگی. اون مقام شوریدگی که از یه سو انسان یه خوف و دلنگرانی نسبت به ذات احدیت دارد، صفات او را، جلال او را، جمال او را که می نگرد، یه استرابه هایی و یه دلواپسی هایی و دستپاچگی هایی در وجودش میاد. و از اون طرف یه امیدی داره به تمام عنایات الهی و الطاف خداوندی، باز در این حال خردی خودش رو، کوتاهی خودش، قامت بلند یار را و کوتاهی این عاشق رو، وقتی چنین چیزی رو میبیند یه حالت دوگانه ای در انسان دست میده که خروجی اون رو در کلام عرب میگن وجل. چنین حالتی است، هم یه استراب، یه ترس، یه نگرانی است، هم یه شور، یه عشق، یه امید، همه اینها با هم جمع میشه. مخبتین این گونه کسانند، هنگامی که این دلدادگان ذات احدیت یاد الهی میافتند، اسماء و صفات الهی براشون مرور میشه، آینه خلقت رو میبینند و جلوات خداوندی رو مشاهده میکنند، چه امیدی، چه اشتیاقی. اما در کنار اون یه تأثر و حزن قلبی دارن که ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ خدایا آیا ما را به کوی تو راهی هست، باری هست، دربی گشوده می شود؟ ما را هم می پذیری؟ دوش در خیل غلامان رهش می رفتم، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی؟ ما یک لاقبای بی سرمایه را هم می پذیرد یا نمی پذیرد؟ این مقام وجل است. فرمود الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چنین دلهایی دارند اینا، سرشار از شوریدگی و عشق. به دنبال اون دومین وصف آمد، و صابرین علی ما اصابهم، اینها کسانی هستند، این کسانی که مقام اخبات میرسند دیگه به اون قله و نتیجه نهایی بندگی و عبودیت دست پیدا میکنند، حالا چه از مسیر حج است چه بقیه عبادات، اینها دومین ویژگیشون اینه که و صابرین به مقام صبر میرسن، علی ما اصابهم، بر مقابل و در مقابل هر آن چه به آنان در زندگی میرسد به مقام شکیبایی و صبر دست یافتند. خب یه توضیحاتی رو اون نوبت خدمت عزیزان دادم، اشاره کردم که در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز، در عاشقی، خیلی زیباست این بیت حافظ، در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم، استادم چو شمع، شمع تا ایستاده نباشه که روشنش نمی کنند، بعدم که روشن میشه این پتیله داخل شمع شروع کنه به سوختن که سر شمعه، استادم چو شمع نترسان ز آتشم. مقام عشق، مقام ایستادن در پای حضرت جانان، حاجت به چه دارد؟ حاجت به استقامت و ایستادگی دارد. بگذارید حالا خودمانی تر بگم، بالاخره مقام عشق اینه، انسان اگر عاشق شد، عاشق اگر صبور نباشد، اگر شکیبا نباشد، اگر جا نزنه به هیچ کجا نمیرسد، باید نجا بزند، باید با استقامت بایستد، تمام سختی ها و تمام دلواپسی های میدان عشق رو بپذیره تا به مقصد برسه. عاشق خسته بیحال بیرمق ره به جایی نمیبرد. حکایت همون مصیبت نامه است که آقا این چه بالاخره لاف عشق میزد و فلان اینها، و بالاخره معشوق وعده داد که میام شب میام دیدنت، و اما نیمه شب میام گذشت و این مقداری و بالاخره نیمه های شب شد و خوابش گرفتی، آدم خسته چرتیه، خوابید، این معشوق آمد دید که خوابیده است، این به جای این که در انتظار باشد و دل شده و بیقرار و خوابیده است و خسبیده است، این به تعبیر عطار یه مقدار این آستین پیراهن این رو پاره کرد گذارد و چند دونه گردوی هم روش گذاشت رفت. صبحگاهان از خواب بیدار شد، این گردوها رو دید، یعنی بچه برو گردو بازی ته بکن، تو رو چه به عاشق. بله، گفت که عجبن للمحب کیفه ینامو، کل نومن علی المحب حرامو، خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خام است آن که خواب بود. مگه میشه با عشق خوابید؟ اینجا مقام صبره، مقام استقامته. فرمود و صابرین علی ما اصابهم، اگر کسی در وادی عشق ورزی با حضرت اهدیت میاد، اگر کسی میاد تو میدان بندگی و طاعت الهی، اینجا مهمترین ویژگی بعد از این شوریدگی که براش دست داده حفظ این موقعیت، حفظ این شرایط است. این جمله تکان دهنده وجود و مبارک امام باقر تو تمام زمینه ها مهم عزیزان، نه تو میدان عبادت، نه در بندگی خداوند، در میدان علم، سیاست، اقتصاد، تو همه جا این جمله ای که وسائل شیعه مرحوم شیخ الراملی این حدیث کوتاه امام باقر رو می نویسد در جلد اول، الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی موندن روی یک کاری و حفظ کردن یک کاری از اصل اولیه اون مهمتر و سختر و جدیتر است. الابقاء علی العمل اشد من العمل. قدیمی ها میگفتن مملکت گرفتن آسانه، اما مملکت نگاه داشتن اصل است و جدی است و سخت است. انسان به یه موقعیتی، به یه جایگاهی، به یه اعتباری میرسه، حالا حفظ این آبرو، حفظ این ارتباط، حفظ این اعتبار بسیار سخت‌تر از اصل اولیه به دست آوردن آن است. اینها رسیدند، این مخبتین، مقام اخبات اینه که انسان به دلدادگی حضرت حق میرسه، به اون شوریدگی، به اون حال خوش میرسه، اما دیگه جا نمیزنه در مقابل مشکلاتی که پیش میاد، در قبال شدائد و دشواری ها میدان ایمان رو خالی نمی کنه، دست نمی شوید، عقب نشینی نمی کند، با تمام وجود استقامت می کند و می ایستد. و این نکته رو اضافه کنم و تمام کنم این قسمت رو، که به حق عزیزان در مواجهه با مشکلات ابتداءً همون لحظات ابتدایی و برخورد اول با مشکل و سختی ها و دشواری هاست
که کیفیت رفتار انسان هر چه باشد در ادامه همان می شود. یعنی تصور بفهمید به عنوان مثال ملموس در مواجهه با تصادف. یه تصادفی دست میده، تصادف رانندگی دست میده. نمیدونم یه حادثه‌ای تو خونه پیش میاد، یه خطری پیش میاد، مخاطره‌ای پیش میاد. یه نمیدونم بفرمایید سیلی رو مثلا ممکنه با اون مواجه بشه انسان. اون حالت اولیه ی رفتار انسان آیا جا میزند؟ خودباختگی پیدا میکنه؟ آیا دستپاچه میشه دیگه؟ تمام امور از دست میرود؟ به تعبیر امروز آیا مدیریت بحران داره؟ یا مدیریت بحران نداره؟ این صبر. صبر اینه که در مواجهه علاما اصحابهم، صابران کسانی هن که به یه قوتی از ایمان رسیدن و یه دستگیرها و عروت الوثقاهایی دارن که وقتی برخورد میکنن با ابتلاعات خانوادگی، اجتماعی، جسمی، اقتصادی، با این ابتلاعات و مصائب وقتی مواجه میشن می نجنبم که کوه الوندم، محکم، متین، بر اساس اون اصولی که دارن، قواعدی که آموختن رفتار میکنن و اینها نه عقب نشینی میکنن، نه سست میشن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت کامل رو دارن، مقاومت کامل رو دارن، جا نمیزنن. فرمود این کسانی که به مقام اخبات رسیدند و دلهای شوریده ای دارند، لازمش اینه و صابرین علی ما اصابهم. به کدوم قسم صبر اشاره میشه؟ در نوبت قبل اشاره کردم، گذرا در مباحث مفصل گفتیم همیشه خدمت دوستان. معصومین علیهم الصلاة و السلام مقام صبر رو به سه ساعت تقسیم کردن. گفتن صبر هنگام معصیت، صبر بر طاعت الهی، صبر مصائب ابتلاعات و شدائد زندگی. این سه نکته رو مطرح کردن. صبر بر طاعت الهی، انسان در مقام تکلیف، بالاخره وقتی تکلیف کلفت داره انسان به یه مقامی برسه که در مقام بالاخره الان شما تصور بفهمید ساده خیلی این نیست، اما بالاخره ابتداییشو عرض میکنم دیگه. اذان صبح مشهد ساعت 2 خوردی، خب بالاخره عزیزی که ساعت 1 شب میخواد بخوابه، حالا میخواد بلند شه نمازشو بخونه اول وقت، خب این چه حال و روزی داره؟ این چقدر نیاز به صبر ایوبی داره که برخیزد و مهیا باشد و با نشاط و اشتیاق بتونه دوگانه در یگانه بگذارد. مقام صبره واقعا، این در حد خودش. صبر بر معصیت در مقابل معاصی، معاصی جذاب است عزیزان. حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بالشهوات، بهشت رو دشواری ها و سختی ها گرفته، لایه لایه سختی ها رو باید بدریم تا خودمون رو بهشت برسونیم. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، رسیدن به بهشت گردنه، باید از گردنه ها گذر کنی، اما نسبت به جهنم وقتی تعبیر میشه حاویه، رو به پایین، هلم نده خودم میرم. چنین حالتی است. جهنم رو شهوات اطرافش گرفته، خوشی ها، لذت ها، لذا جذابیت داره. حالا ایستادن پای این لذت های نفس، استقامت کردن، مقام صبر است که بگوید معاذ الله انه ربی احسن مثواي. مگه میشه من دست به حریمی ببرم که خداوند خط قرمز برام قرار داده از خانوم؟ مگه میشه من و یوسف دست به این محدوده ببرم و پا در این وادی بگذارم؟ معاذ الله. این مقام صبری است که در بحث معصیت هممون شب و روز داریم این رو تجربه میکنیم. سوم این که اینجا میفهمد و صابرین علی ما اصابهم، مشخص میشه که در راه منزل لیلی که خطرها است بسی، شرط اول قدم اون است که مجنون باشی. در این مسیر اگر کسی حرکت میکند در مسیر اشتیاق و شوریدگی نسبت به خداوند سبحان، مشکلات براش خیلی پیش میاد، سختی ها بسیار زیاد که اینجا با تمام مقاومت و قدرت انسان های موفقانانند که می ایستند، تکان نمی خورند، جا نمی زنند، تغییر موضع نمی دن، لطفشون به قهر بدل نمیشه، قهرشون به لطف بدل نمیشه، بلکه به تمام معنا با تمام ثبات شخصیت عمل می کنن. و صابرین علی ما اصابهم. مایل بودم نوبت قبل یه روایتی رو بخونم خدمت عزیزان که خیلی به نظر خودم جذاب و زیباست. به شکل غیر مستقیم، نه مستقیم، معادل با واژه صبر، اما یه مفهوم زیبایی رو در این باب مطرح میکنه معصوم که فوق‌العاده آموزنده. به همین خاطر میخونم خدمت دوستان و از کتاب وافی آخوند ملا محسن فیض کاشانی جلد چهارم میخونم این رو خدمت دوستان، صفحه 189. مر رسول الله صلی الله علیه و آله رسول خدا مرور کردند به قوم یتناولون حجرن، مرور کردن به جماعت، اینا وزنه برداری میکردن، مسابقه وزنه برداری داشتن که آقا ببینن قوی ترین مرد ایران کیه، این مردان آهنین رو میخواستن بدانن. به قوم یتناولون حجرن فقال ما هازا و ما یدعوکم الی، این کارتون چیه، چکار میکنید، برای چی این کار میکنید؟ قالو نعرف و اشدنا و اقوانا، میخوام ببینیم کی از همه ما استقامت بیشتری داره و قوت بیشتری داره، بنیه و توان و استقامت و نیروی بیشتری داره. قال افلا ادلکم علی اشدکم و اقواکم، میخواید شما من بدون این مسابقه بهتون بگم فرمول کار رو، اون معیار رو بگم که چه کسی شدیدترین صلابت و استقامت و قوت رو در میان شما داره، کی این مقام رو داره؟ گفتن یا رسول، بلا یا رسول الله، بفرمایید. قال اشدکم و اقواکم، بدونید قوی ترین شما، پهلوان ترین شما، مرد ترین شما، با استقامت ترین شما کسی است که اذا رضیه لم یدخله رضا فی اسم، وقتی از یه چیزی خوشش میاد و میپسنده چیزی رو، این پسند و رضایت موجب نمیشه که پا به عصیان و معصیت الهی بگذارد. خب هر پدر و مادری نسبت به فرزندشون رضا دارن دیگه، دلخوشن دیگه، با نگاه رضایتمندی نگاه میکنن. به قول اون شاعر مشروطه بالاخره گفت در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. وقتی بچه تو توصیف کرد گوه دیگه ما دوستش داریم دیگه، بالاخره این بچه ای ماست، حالا تا دیگران چه نظری بدن. خب بعد ببینید این دلبستگی والدین و نگاه رضایت گونه به فرزندان نتیجه چی میشه؟ والدین میپذیرند اسیان فرزندانشون رو، میپذیرند که اسباب معصیت رو برای فرزندشون فراهم کنن، برای رضایی که دارن بهش، برای که پسندیدن خوشند، میگن حالا یه شب که هزار شب نمیشه، حالا امشب هرچی شد شد، تا یه بار در عمره دیگه دل این بچه رو نشکنیم، مثلا فرض بفهم دل این عزیزمون رو شادش کنیم به این جهت، حالا یه خواسته از ما داره. یه جزئی عرض میکنم، اینا مباحث کلی تری داره فرمایش نبی مکرم به عنوان ملموس شدن مطلب. لم یدخل رضا فی اسم ولا باطل، اگر به یه چیزی راضی باشه، اگر بپسندد، یه گروهی رو، یه جماعتی رو، موجب نمیشه که عقاید باطل اونها رو بپذیرد، چون با این گروه و حزب باطل رو بپذیره، چون دوستانند، چون همفکران و همخانواده اند یا فلانند. و ازا سخط لم یخرج سخطه من قول الحق، و وقتی که با یه چیزی ناخوش، ناپسنده و نمیپسندی چیزی رو نسبت به یه امری نارضایتی و غضب دارد، این موجب نمیشه این سخطش که از قول حق خارج بشه و بگوید. راه ببینید ما نوعاً جامعه وقتی با سر محبتی با کسی نداریم دیگه تمام حسن او برای ما چیه؟ عیب است، و عیب او که دیگه مشخصه چیست. من قول الله و ازا ملکه، انسان قوی قدرتمند اینه که انگامی که مالک یه چیزی میشه، انگامی که قدرتی به دست میاره، اختیاری به دست میاره، لم یتعاط مالی سلح، هرگز دست نمیبرد به چیزی و تصرف کند در امری که از آن او نیست و ربطی به او نداره و مال او نیست، از محدوده حقوق خودش پا رو فراتر نمیگذارد، به حدود دیگران دست نمیبرد. حقیقت صبر و جوهر صبر اینه، از زبان نبی مکرم. قوی ترین انسان ها که صبورترین و شدیدترین انسان ها هستن اینها، که رضای اونها رضایتمندیشون اینها رو به اسیان نمیبره، به خطوط قرمز نمیبره، ناخرسندیشون اینها رو از حق خارج نمیکنه، قول باطل نمیگن، رفتار باطل نمیکنن، و وقتی که توان و قدرت دارن حاکم بر نفس، کنترل کننده نفس، و در حد حقوق خودشون و حدود خودشون پا رو به حقوق خلق و حدود الهی دراز نمی کنن. خیلی در تبیین اون توانمندی درونی نفس که مقام صبره، نبی مکرم به زیبایی مطرح میکنه این نکته. خب فرمود و صابرین علی ما اصابهم، این دومین ویژگی است. انسان هایی که گذار کردن از تمام انانیت ها و نفسانیت رو گذر کردن، دیگه نیست در وجودشون، دیگه برخواسته است. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود زمن که منم، به این مقام رسیدند. اینها پس با اون شوردگی که دارن، دو، تمام استقامت رو پای کارشون دارن، به دلیل این که عروت الوثقا دارن، حالا در ادامه میگیم. خب حالا انسان اگر بخواد به این مقام صبوری برسد چه باید بکند؟ مایه های این صبر رو از کجا میتونه انسان تقویت کنه تو وجود خودش؟ چطور انسان میتونه به یه ثباتی برسد که در مواجهه با تمام ناملایمات، بیمهری ها، مشکلات، باز هم پای دلدادگی خودش به خداوند سبحان و ایمانش برسه و تغییر موضع نده، ولو اینکه جامعه جور دیگری باشه، محکم و استوار بایستد و تکان نخورد، نلرزد با تمام تکانه های اجتماعی و خانوادگی. والمقیم الصلاة، راهکار رو خداوند میدهد. سومین ویژگی این انسان های دلداده حضرت اهدیت و رسیده به مقام گذار از انانیت ها و مقام اخبات و اون متواضعین کامل، اینه که اینها صبرشون سرمنشأ داره. والمقیم الصلاة، اینها به مقام اقامه صلات رسیدن، مقیم صلات، اقامه کنندگان نمازن. خب این نکته ابتدایی که مشخصه در قرآن میبینیم، به شدت از تهدیت راهنمایی میکنه و کمک میکنه برای رسیدن به مقام صبر، اون مقامی که صابرین کسانی هستند که وبشر صابرین، مورد بشارت الهی هستند. صابرین کسانی هستند که یعطون اجرهم مرتین، خداوند دو برابر دیگران و در دو نوبت به اینها اجر میده غیر دیگرانه. اینها کسانی هستند که یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب، بدون حسابهایی که مردم در نظرشون هست، اینها مأجور عند الله هستند. وقتی میخواد خداوند به اصطلاح کلید مخزن صبر رو دست انسان‌ها تو قرآن بده، سریعا چی میگه؟ میگه استعینوا بالصبر و الصلاة، استعانت بجوید از صبر. اما صبر لاینفک از چیست؟ از صلاة. از صلاة میتونید صبر رو بگیرید. خب کلمه صلات ابتداءً می‌دونیم که نماد ارتباط با خداونده. حالا شکل زیبای متعالی برجسته اون در شرع مقدس اسلام میشه همین صلاتی که می‌دانیم، همین نمازی که به پارسی می‌گوییم. پس نکته اول این که فرمود و صابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة، اقامه کنندگان نمازند که اینها به دلیل این ارتباط شایسته و زیبایی که با خداوند، با این ساز و کار مترقی دارند، لذا آن به آن ربنا افرق علینا صبر، اینا به مقام صبر میرسند و وجودشان مملو و صبر، استقامت و قدرت میشه و این نماز. در حالات نبی مکرم میبینید و کان رسول الله رسول خدا اذا فزعه امرون، وقتی مطلبی مسئله اجتماعی کار سختی پیش می اومد، سریعا پیامبر می رفتن دو رکعت نماز می خوندن، یعنی می رفتن از اون مخزن صبر می گرفتن صبر رو، بعد می اومدن ادامه می دادن کارشون رو. خب پس نکته اول این تلازم و وابستگی، صفت دوم و صفت سوم مقام صبر، سرمنشأ اون از اتصال و ارتباط با خداوند. ثروت نمیتواند انسان رو به مقام صبر برساند، اتفاقا ثروت انسان رو کم صبرتر میکنه، چون طمعها افسوده میشه و مسائل بعدیش میاد، انسانها بیقرارتر میشن تو بعضی از مسائل. کم مقاومت تر میشن. قدرت همینطور عاملی نیست که انسان رو به یه استقامت برسونه. ثروت، قدرت، جمال، زیبایی، یعنی تمام عناصری که میتونیم در دنیا معرفی کنیم، اینها نمیتونن قلب و جان انسان رو به اون قوت و قدرتی برسانن که در مواجهه با مصائب تکان نخورد و محکم بایستد. بلکه این دست نمیده مگر از سوی حضرت جانان که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این دل و جان انسان دیگه در اختیار خداوند است و قوت بخشی به اون از سوی حضرت حق میاد و ایمان، این قوت ایمان و قدرت ایمانه و ارتباط با حضرت هدیت. خدا خانی است و خدا خواهی است و خدا جویی است و خدا پرستی است که وجود انسان رو استوار و محکم میکنه. حالا تعبیری که اینجا قرآن میفرماید اینه، ول مقیم الصلا، این با چی دست میده؟ با اقامه نماز. نکته ظریف اینجاست، استعذار دارید، در قرآن نماد کامل و جامع ارتباط با خداوند صلات، نماز. اما در باب نماز حضرت هدیت تعبیری که در قرآن داره، شما یک جا در قرآن فعل مضارع یصلونه ندارید، نماز میخوانن ندارید، فعل ماضیشو داریم که دو جا صلا، اما فعل مضارع یصلونه نداریم که از ویژگی های مؤمنین آن است که نماز میخوانند. یا بگوید یقرعون الصلا، قرائت نماز میکنن، ما چنین چیزی در قرآن نداریم. خب اصطلاح ما و شما اینه که نمازت رو خواندی، نماز تو بخون. ما تأکیدمون بر خواندن نماز است، اما خداوند آنچه در قرآن میگوید اقامه نماز است. چه تفاوتی است بین اقامه نماز و خواندن نماز؟ این خیلی سوال های ما رو جواب میده عزیزان، وقتی این رو درست بفهمیم. خواندن نماز این است که میاد انسان بالاخره این 17 رکعت رو در 17 دقیقه 20 دقیقه ممکنه در شبانه روز، ما که خیلی هم نمازمون رو بالاخره بلدیم و عالی و خوب و کاملا روتین به قول دوستان، دیگه سری میخونیم دیگه، جمع میشه نماز به این دقایق مثلا فرض بفرمایید. خواندن نماز دقایق زیادی از زندگی و 24 ساعت ما رو مصروف به خود نمی کند. این خواندن نماز است، این مراد نیست. نتیجه نماز، آثار نماز و ما حاصل نماز، اون چی که باید حاصل بشه از نماز، به دست بیاد، آورده نماز، با این چند دقیقه نماز خواندن حاصل نمی شود و این مراد نیست. بلکه هدف آن است که نماز در تمام پهنه زندگی من و در تمام لحظات من با من باشد. این خواسته الهی است. این سوالی که گاهی در ذهنمون میاد که آقا بالاخره این فواید و آثار و برکاتی که نماز مطرحه، نصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، آقا نماز انسان رو از فحشاء و منکر دور میکنن. خب آقا ما میشناسیم کسانی که یه هم نماز میخونن اما فحشاء و منکر هم دارن، بالاخره اینها اسیر وساوس شیطان هم میشن، پس چه مشکلی در کار اینها وجود داره که نماز خوانن اما آثار نماز رو درشون نمیبینیم؟ بله همینه که فرمودید، نماز خواندن مانع نفوذ و تسلط شیطان بر انسان نخواهد شد. نماز خواندن صیانت درونی نفس رو تأمین و تضمین نمی کند. آنی که مهم است آن است که نماز در تمام زندگی انسان خارج از نماز استمرار پیدا کند، یعنی نماز در مسجد و محراب نماند، نماز در سجاده باقی نماند، بلکه الذین هم علی صلاتهم دائمون. انسان قرآن میگه دائم در نماز باشد، خوش آنان که الله یارشان بی، به حمد قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. این رو خداوند سبحان مطرح، یعنی اون حالاتی که در نماز، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، طهارتی که انسان در نماز دارد. شناخت جهت و هدف زندگی و قبله‌ای که در نماز دارد، خضوع و خشوعی که در نماز داره، رعایت حدود خدا و خلقی که در نماز داره، تواضعی که انسان در نماز نشان میدهد با رکوع و سجودش، تسلیمی که در نماز داره، تکبیری که در نماز داره، تمام اون چه نماز در وجود انسانی ایجاد میکند، اگر ادامه پیدا کنه به بقیه ایام زندگی انسان و ساعات خارج از نماز، نام این میشه اقامه نماز. و این اقامه نماز است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، انسان را از تمام زشتی ها و بدی ها باز می‌دارد. اینی که آثار نماز در وجود انسان تثبیت میشه، خواسته خداوند اینه. اگر قرآن دوام بر نماز رو مطرح میکنه، اقامه نماز رو مطرح میکنه، محافظت بر نماز رو مطرح میکنه، محافظت بر آثار نمازه که از نمازی تا نمازی با نمازی، اگر این شد میشه اقامه صلات و تمام وعده های الهی محقق میشه برای انسان در این ارتباط شایسته با حضرت اهدیت. اوج میگیرد به جای میرسد که خود انسان میشه تجسم کامل نماز. بعد بهش میگن اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. بعد وجود انسان میشه نماد اقامه نماز، آنی که در حق معصومین امیر المؤمنین و اولیاء خدا مطرح میشه. خب فرمود و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة. دیگه این سازوکار اینه که بالاخره اینهایی که میخوان به این استقامت و صبوری برسن تو اون مقام دلدادگی با خداوند، باید اقامه کنندگان نماز باشن، نه خوانندگان نماز صرفا. گاهی ببینید حتی اگر بدون قرائت نماز مطرح میشه، گاه ویل و نفرین هم کنارش میاد. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. گاه ممکنه نفرین هم بیاد، جایی که نماز باشد و اما حقیقت نماز نباشد. خب این سوم. چهارم، اینها صبرشون رو هم با اوج ارتباط شایسته با خداوند که بهترین شکل اون و طرحی که در همه ادیان الهی ارائه شده است با تمام جامعیت، همین نمازی است که در اسلام ارائه میشه، به لحاظ رفتارها، به لحاظ گفتارها، به لحاظ نتایجی که حاصل میشه، به لحاظ مقدماتی که نماز داره، آدابی که نماز داره، که دیگه الان بحث اون نیست و در جای خود مفصل اشاره کردیم. خب این صبر با این صلات دیگه میاد تو وجود انسان و روح انسان سرشار و سیراب میشه از استقامت به دلیل این ارتباط بایسته‌ای که با حضرت حق داره. چهارمین ویژگی، و من ما رزقناهم ينفقون. این انسان‌های خاضع خاشعی که به نتیجه بندگی رسیدن، زندگی اونها مبتنی بر خط و مشی بندگی و عبادت است، به مقام اخبات رسیدند، از آنچه خدا به ایشان روزی می کند انفاق می کند. خب قسم قبلی و المقیم الصلاة، این صابران مقام اقامه صلات رو دارن که بود ارتباطشون با خدا بود، و مما ما رزقناهم ينفقون اشاره به چه داره؟ بود ارتباطشون با خلق. اینها به گونه ای هند که چنان گذار از نفس کردن که از موجودی خودشون، از آنچه خدا با آنان روزی کرده است، انفاق میکنن. اولین نکته‌ای که وجود داره اینه مم ما رزقناهم ينفقون. به شکل مطلق قرآن اینو مطرح میکنه، یعنی این شامل کی میشه؟ شامل تمام گویندگان اشهد ان لا اله الا الله، شامل تمام مسلمان، عالم، جاهل، فقیر، غنی. یعنی این بحث اغنیا نیست که دارندگان و صاحبان حشمت و مکنت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارانه. همه، هر کسی که خدا به او داده است، هر داده ای و داشته ای را، مما رزقناهم ينفقون. ثروتمنده از ثروت بالا، متوسطه از حالت توسطش، فقیر است در حالت فقرش، و مما رزقناهم ينفقون. این یه عنوانی است که شامل همگان میشه، این تعبیری که در قرآن مکرر به کار برده میشه. خب این بحث انفاق از آنچه خداوند به انسان میدهد دو بعد داره. بعد اولش بعد درونی است و اثری است که در جان و وجود انسان ایجاد میکنه، از مهمترین بندهایی که انسانها رو در دنیا به زنجیر میکشد بحث مال، دلبستگی مال به اموال و ثروت است. اساساً به طور کلی اموال و ثروت انسانها رو در بند میکنه. انسان ها اسیر میشن، بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. این بند ها دو وجود انسان هست، لذا خب میبینید که در ادیان الهی و در اسلام این مباحث مالی مطرح میشه. باز کردن این زنجیرها و دستاورد اقتصادی و مالی که انسان دسترنج خودش میدونه و زحمات برای اون کشیده است، برایگان در اختیار دیگران قرار دادن، از مهمترین راهکارهایی است که انسان را از درون آزاد و رها میکنه و طعم شیرین آزادی رو به وجود انسان میده. گذشت مالی، اینکه انسان ها بتونن از اموال خودشون به راحتی بگذرن. و خب بالاخره این یا آزمون دشوار و یه راهکار بسیار موثره. به همین خاطر این آموزه‌های مالی رو مشاهده می‌کنید. حالا حقوق واجب مالی رو، نمی‌دونم اگر زکات است، خمس است، بقیه مسائل یا مستحبات و صدقات و خیرات دیگری که قرآن مطرح می‌کنه، من جمله به شکل کلی اینجا و من ما رزقناهم یوتف. این بعد فردی قصه است و شخصیه. خب از اون طرف هم بالاخره از مهمترین راه‌های همدلی اجتماعی، همراهی اجتماعی، مواسات اجتماعی بحث مالی است. انسان‌ها آمادگی این قسم رو به شکل معمول کمتر دارن. یعنی ما تو همدردی‌های اجتماعی بالاخره همدلی، هرچی غم و غصه داری بگو، من تا صبح می‌نشینم گوش می‌کنم دردتو. بالاخره این گوش ما و این هم دل ما و این هم تو، هرچی می‌خوای بگو. مایه‌ای نداره، بالاخره آمادگی داریم و دوستی رو ثابت میکنیم با این معنا. یه قدری جلوتر بالاخره کاری هم از دست ما برمیاد، ما حاضر به چایی هم بریزیم، بالاخره سینی هم بگیریم، کاری هم بکنیم. اگر میگی این ماشینت هم هل بدیم میتونیم کاری هم انجام بدیم یعنی. اما اگر اومد رسید به مرحله بعدی که بحث گره‌گشایی مالی بود، بنا شد من دست به جیب ببرم، ادخل یدک فی جیبک، اگر بنا شد ما دستمون رو ببریم داخل جیب و بالاخره بیایم این گونه کمک کنیم، اینجا ببینیم چه مقدار از جامعه پیشتازن، میان جلو حرکت میکنند، اقدام میکنند. اینجا متاسفانه ضعف بزرگی داریم عزیزان. بالاخره گاهی اون بیت رو دستکاریش میکنم من که توهین نباشه میخونم، گر الحمدی بخواهی صد بخوانم، برای لقمه در گل بمانم. اگر هرچه امن یجیب میخواهید، میریم مسجد محل، میریم حرم امام رضا، شب قدر براتون صد مرتبه امن یجیب میگیم که خدا مشکلتون رو حل کن. اما این صورت حساب رو که دست ما میدید دیگه، اینجا دیگه شاید ما بالاخره عذرخواهی میکنم که شرایط مناسب نیست، ببخشید. انشاءالله یه وقت دیگه خدمتون خواهیم بود. توجه فرمود، این نکته مهمه. به همین خاطر در باب همدلی اقتصادی و مالی بسیار رکنه و این رو قرآن رها نمی کنه. چقدر دلها رو به هم نزدیک میکنه. واقعا این خاطره ای که میگید فلان جا در این صحنه زندگی که من به شدت گرفتار بودم، این جوان مرد اومد زیر بازوی منو گرفت، کمک کرد، مشکل منو حل کرد، بعدم نفهمیدم اصلا چجور بهش دادم مطلب رو، چجور اصلا تصفیه کردم باش، هیچ یه بارم اصلا نگفتد، تمام این سالها به روی من نیاورد. چقدر شیرین و دلنشین این خاطرات زندگی و چقدر دلها رو به هم نزدیک میکنه. اونی که میبینید برادر به برادر رحم نمیکنه در حوزه مسائل مالی، خواهر به خواهر رحم نمیکنه در حوزه مسائل مالی، و متاسفانه آنی را که میبینیم بخلها و خصتها در اینجا همون زنجیرهایی است که نمیتونن باز کنن خیلی ها از وجود خودشون. لذا فرمود و مما رزقناهم ينفقون. خب اون کسانی که به مقام اخبات رسیدن گذار از انانیت ها کردن نتیجه عبادت، نتیجه حج، نتیجه عبادت همینه دیگه، که باید آزاد باشن از این بندها، بتونن این همدلی اجتماعی رو داشته باشن، بتونن با صاحبان حاجت و نیاز هم نوایی کنند در مقام عمل و مشی اقتصادی. و مما رزقناهم ينفقون، چهار ویژگی ناب رو مطرح کرد خداوند سبحان. سریع بگم قسمت هایی بعدی رو انشاءالله بتونیم به جای برسونیم. بر میگرده به مسئله باز حج که دیگه دو آیه میخواد بیان تمام میکنه مطلب رو، اما مهم اینه که آیات دوازدهگانه حج باز با قربانی تموم میشه و این بعد مالی اجتماعی. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، بدن بدنه، بدن بدنه، بعد میشه بدن در تلفظ. ببینید یه چیزی که طول عرض عمق این سه ساحت رو داره، اما از این که روح درش وجود داشته باشه یا نداشته باشه، در کلام عرب بهش میگن جسم. جسم به پدیده ای میگوین که طول و عرض و عمق داره، حالا میخواد روح توش باشه یا نباشه. لذا شما به یک کوه میگید چی؟ به یک صخره میگید جسم. جسم داره، جسم. اما اگر جسم سابقه حلول روح داشت، روح درش بود، میشه جسد. دیگه نمیگیم جسم، میگیم جسد، میگیم جسد این حیوان یا انسان مثلا. حالا اگر این جسد از آن انسان نبود، از آن حیوان بود، به این میگن بدن و بدن. توجه دارید؟ این در مورد حیوان بدن و بدن و بدنه به کار برده میشه، در مورد انسان جسد به کار برده میشه. اینی که بعضی از بزرگان در مورد معاد میگن نگید معاد جسمانی، چون جسم شامل جمادات هم میشه، اشیاء هم میشه، بگید معاد جسدانی که بحث جسد رو شامل بشه، که حلول روح درش مطرحه. شاید تعبیر عالمانه تر و دقیق تری باشه از این بابه. خب پس بنابراین بدن بدنه فعله جمعش میشه فعل بدن، مثل خشبه خشب. بعد برای اینکه دو تا ضمه پشت سر هم در کلام عرب سنگینه، دومی رو هضم میکنن، اولی میمونه. در اذن میگن اذن، در اذن اذن میشه، فرض بفرمایید در بدن بدن میشه. اون دومی ضمه دوم رو بر میدارن جایی که تلفظ سنگین باشه، با یه ضمه تلفظ میشه. والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله. خب بعد خود معنای کلمه بدنه یعنی هیکلداری، یعنی چلگی، چاقی، فربهی. لذا به کسانی که خیلی هیکلشون میگن بدین. به همین خاطر در حیوانات این نام، نام شتر است، به شتر میگن بدنه، و بدن یعنی شتر. شتر والبدنه جعلناها لکم، ما این شتر رو قرار دادیم. خداوند به گوسفند راضی نمیشه اینجا بر پیشنهاد قربانی دادن، به گاو راضی نمیشه. نمیشه سر کمتر بیشتر ریالش چانه زد با مدیر کاروانو که آقا اگه گوسفند ما میشه کمتر باشه، ازش مقدار زیاد بمونه برای سوغاتی بچه‌ها، نمیشه. والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله، ما این قربانی شتر رو قرار دادیم برای شما، من شعائر الله، این از شعائر الهی است. عرض کردم این مناسکه، عامل تقربه. اصلا ما میگیم قربانی در فارسی، اصل کلام عرب چیه؟ قربانه، که در خود قرآن میبینیم که کلمه قربان میاد دیگه، عربیش اینه. ما یقرب به، آنی که با آن نزدیک میشیم به خدا. ما یتقرب الانسان الله، اونی که انسان رو به خداوند نزدیک میکنه میشه قربان، میشه همین بود که داره میگه من شعائر الله. قبلا توضیح دادیم این کلمه رو. ببینید شعائر، شعیره، به مسائلی و نشانه هایی از دین و مراسمی از دین میگن که اینها شهود و ظهور و بروز و تظاهر بیرونی داره. اگه کسی نماز شب میخونه این شعائر الله نیست، به این نمیگن شعائر الله. اگر کسی پنهانی یک مشکلی و گره مالی از کار کسی باز میکنه این شعائر الله نیست. شعائر از ماده شعیره میاد، شعیره از ماده شعر میاد، شعر از ماده همراه با شعور است. هم ماده شعور است. متن رو میخونید، کلام رو میشنوید، براتون علم میاد. به این میگن فقه. یه تأمل میشه، بررسی میشه، بعد از اینکه نمیدانیم به آگاهی میرسیم، مبتنی یه بر یه مقدماتی که فراهم میکنیم میشه برهان. با یه حالات خوش و صفای باطنی مقدماتی رو فراهم میکنیم، به دانش میرسیم میشه عرفان. چشممون رو باز میکنیم، دست میکشیم، میشنویم، علم برامون میاد. به این میگن شعور. شعور علمی است که از نشانه های ظاهری حاصل میشه، از حواس ظاهری حاصل میشه. لذا شعائر الله اون نشانه هایی است که علم میاره برای انسان به خدا، اما چیزهای ظاهری است. مثل تمامین همین الان مشاهده میکنید، بالاخره الان شکوه حج در دنیا چطور در رسانه های دنیا دارن منعکس میکنند. الان این آمده شده حاجیان به مکه و به مدینه و به مکه و پروازها و این سر و صدا تو دنیا کدوم مناسبت داریم که مانند ایام حج 40 روز اینطور جو ایجاد کنه در دنیا؟ کدوم دین و مذهب چنین چیزی داره؟ نداره. اصلا اهل دنیا میدونن، تمام بشریت 8 میلیارد میدونن که آقا موسم حج مسلمانان شد. یه سر و صدا ایست، قوآ ایست، یه حرکتی ایجاد میکنه، یه حال و هوای دیگه ایجاد میکنه. اینا شاعره. این قربانی هم جزء همین شاعره. فرمود والبدنه جعلناها لکم من شاعرا لکم فیها خیر. در این قربانی ها برای شما خیره. خیر رو خداوند مطلق میگه، هم خیر دنیوی است هم خیر اخروی است. بالاخره این قربانی ها و این نیازمندان چه نیازهای پروتئینی و گوشت رو مرتفع میکنه. خوشبختانه الان که تمام اون هم استفاده میشه، دقیق و مورد بهره برداری قرار میگیره. پرورندگان اون دام پرورانی که اینها رو آماده میکنن، از جاهایی که میاد در اختیار حاجیان قرار میگیره، چه تولید ثروتی میکنه، چه کارآفرینی ایجاد میشه، چه خیری برای بشریت داره، چه انتفاعهایی داره. و ادامه آیه چه نیازمندانی رو پاسخ میده که الان قرآن مطرح میکنه. این خیر دنیوی است. خیر اخروی هم که از مهمترین عوامل تقرب به خداونده، اون زنجیر درونی رو باز میکنه، انسان رو آزاد میکنه، روح و نفس انسان رو، و یه پیش درآمدی است که انسان به عنوان تقوا میفرستد در پیشگاه خداوند برای قیامت. به تعبیر معصومین سم منوزه هایاکم فانها متایاکم یوم القیامه. قربانیاتون رو قوی انتخاب کنید، فربه انتخاب کنید. اینها مرکب هایی است که شما رو میخواد به بهشت برساند فردای قیامت. جون داشته باشه شما رو به برای مقصد برسونه. سم نوزه هایاکم فانها متایاکم. خیلی تعبیر لطیف و دلنشینی است. فرمود لکم فیها خیرون فذکر اسم الله علیها. حالا اینجا اون ثمرات توحیدیه که نکات توحیدی رو وقتی میخواید تو قربانی کنید، این حیوان را، این شتر را یا بقیه حیوانات را، این دیگه شرط اولش اینه که با یاد الهی باشد. اینجا با دستمال الهی بیاد و دیگه اون سنت های غلط جاهلی به کنار، و بدون اذن خدا هم در این حیوان نمیتونید تصفر کنید، جانش بگیرید. ملک الهی است، به اذن الله نام خدا را باید ببرید تا بتونید جانش بگیرید. فذکر اسم الله علیها سواف. این واژه که از واژه‌های پیچیده قرآنه، یعنی دو سه تا قرائت هم داره. حالا نمیخوام ذهن دوستان این سوس، اما دو قرائت شو عرض میکنم. سواف، صافه، سوافف، بعد میشه سواف. از ماده صف به معنای ایستادن منظم و صافات صفا، اون حالت به نظم در آمدن، ایستادن، منظم بودن. این یه معناست. معنای ممکنه بعضی ها تو قرائت صوافی قرائت کردن که از ماده صافی میاد. اگر اون باشه یعنی نام خدا رو بر اینها ببرید با کمال صفا و اخلاص و خلوص برای خدا، و الا ارزش نداره. برای خدا باشد فصل لرب بکبن هر، این کاملا برای خدا باشد و بس. اما اون نیست قرائت که الان تو قرآن هست، یعنی حفظ از آسم، اینه صواف. خب ببینید، شطور رو وقتی قربانی میکردند می ایسته شطور. شطور رو نمی خوابانن مانند گوسفند گردن بزنن، بلکه می ایسته، پا رو می بندن، بعد به اون قسمتی که بهش میگن نهر، کارد رو اونجا می زنن، خون میاد، تا زمانی که سست میشه میفته، نهر میکنن. الان آیه فصل لرب بکن و نهر، به شطور ذبح گفته نمیشه، نهر گفته میشه برای کشتن شتر. سواف اون حالتی ایستاد، این شتران ایستاده ای که میخواد قربانی کنید. حالا بعض از مفسران نظام میگن ممکنه این ایستاده بودن اشاره به جهت قبله هم باشه، یعنی اینها رو قربانی میکنید ایستاده رو به قبله، چنین کاری رو انجام میدید. فاذا وجبت جنوبها، بعد هنگامی که وجبت جنوب، جنوب پهلو جنب، وجبت از ماده وجوب و واجب میاد، خورشید میاد میره تو غروب، میگن وجبت شمس، دیگه رفت، تکلیفش مشخص شد. ابتداعا معنای سقوط میده، سقط یعنی فرو رفت. بعد فرو رفتنی که دیگه یک طرفه شد کار. وقتی یه چیزی زوجنبتین ممکنه دو حالت داشته باشه، اما وقتی یه چیزی قطعی یه طرفه میشه میگن وجبه. به همین خاطر شما به واجبات میگید واجبات، چون امور قطعی است که باید انجام بشه، باید ترک بشه، این آب واجبه، واجبات الهی. بین فعضا وجبت جنوبا، وقتی اینها سقوط پیدا کردن و قطعی شد دیگه، رو خاک افتاد پهلوهاشون، یعنی تمام شد دیگه، نهر اثر کرد و جان، حالا فکلو منها، حالا بخورید از این. در میان جاهلیت عرب قربانی میکردند، اما حق خوردن از قربانیاشون نداشتند. این قربانی ها مال بتان بود، مال بتها بود و نمیتونن ازش بخورند و اینا فاسد میشد، تباه میشد، اما حق خوردن از قربانی نداشتند. اینجا امر عقیب حضره، یعنی خداوند اون ذهنیت جاهلیت رو میخواد برداره. این امر امر وجوبی نیست که برید حتما بخورید، یعنی میتونید بخورید، مشکلی نیست، فکلوا منها، بخورید. اما عمدتر اینه که و اطعم القانع والمعتر، و اطعام کنید و بخورانید، و این بخورانید، این جان مطلبه. اون و مما رزقناهم ينفقون اینجا دیده میشه، و این اطعام. من همین مقدار عرض میکنم خدمت دوستان عزیزان، خانم آقایان، من کمتر دیدم، شاید اخیرنم باز خدمتون نسبت به قربانی که اشاره میکردم، من کمتر در متون روایی کاری رو به عظمت و اهمیت اطعام دیدم، خوراندن، نخوردن، خوراندن. این که انسان لکل کبد الجاع اجرون، این شکم‌های گرسنه رو سیر کردن. فراتر از این نه بگیم فقرا، اطعام فقرات، اصلا نفس اطعام خداوند عجب دوست می‌دارد اطعام بندگانش رو، که انسان‌ها اطعام کنند دیگر. اونقدر روایاتی داریم، عالمت تخذ الله و ابراهیم خلیلا، چرا ابراهیم خلیل الرحمن شد؟ اولش این که آقا اهل اطعام مردم بود، دستورها اطعم الطعام و صلوا باللیل و الناس و نیام، و دستورات عجیبی داریم در این جهت، چه توصیه های مکرری. و عرض میکنم خدمت شما کلیدم هست، یعنی گره کشاست. اطعام بسیاری از گره های خواسته هامون رو باز میکنه، اینم کلیده. فرمود و اطعم ال، حالا هم بخورید خودتون از این قربانی، گوشت قربانی، و هم اطعام کنید، بخورانید به دیگران. بعد میگه القانع والمعتر، قانع و معتر را بخورانید. کلمه قانع دو ریشه لغوی داره، از قناعت همونی میاد که این قنع یقنعوست، یعنی با کسره قناعت. بعد این شاد از معانی که باید اصلاح بشه در ذهنمون، گاهی قناعت رو ما چی معنا میکنیم؟ این کافیه برامون دیگه، ما به همینی که داریم چیم؟ گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. یعنی قناعت رو به بسندگی ترجمه میکنیم، و حالی که قناعت بسندگی نیست، رضایتمندیه. و باور کنید عزیزان، هیچی مثل مقام رضایتمندی تو زندگی حال انسان رو خوب نمیکنه. این که انسان راضی باشه از زندگی خودش، از وضع اقتصادی خودش، خانوادگی خودش، این مقام رضایتمندی بالاترین چیزیست که حال انسان رو واقعا به بهترین حال، الی احسن الحال میرسونه حال انسان رو. خیلی این مقام قناعت عجیب، این واژه که انسان واقعا نسبت به همسرش، فرزندش، نسبت به جایگاه خودش، به شکلش، به صورتش، به بینیش، به حالات خودش. قناعت یعنی رضایت داره به اون چه که داره و خدا قانعاً به ما رزقه الله، به آنچه خدا به او داده است خرسند است. خرسندی، رضایتمندی. فرمود و ات امول قانع اول معتر. حالا اینجا قانع چیه، معتر چیه؟ من خواستم تمام کنم آیه رو اما وقت گذشت و مایل بودم تمام بشه امشب این آیه و این بحث حج، مثل این که باقی میمونه. نکات ظریفی در آیه بعدی هم داره، آیه 37 که ابتداء بحث هفته آینده انشاءالله خدمت عزیزان باید این قسمت رو تمام کنیم و بعد ورود به ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور، از زیباترین و دلنشیرترین و امیدوار کننده ترین آیات قرآن است که انشاءالله نوبت آینده با حول و قوه الهی خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور بگرداند، توفیق مقام خشوع و خضوع و اخبات رو و تسلیم به حضرت خودش رو به همه ما کرامت بفرماید، دلهای ما رو از دل شوریدگان بندگانش قرار بدهد انشاءالله، ما رو به مقام صبر آشنا بگرداند، ما رو اهل اقامه صلات قرار بدهد انشاءالله. خب زایعه اسفناک از دست دادن و فقدان این خدمتگزاران ملت، در صدرشون به خصوص جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم، دیشب اشاره کردم یه نکاتی رو، یه خاطره رو خدمت عزیزان گفتم از ایشان و خودم که دیگه دوستان گفتن تکرار نمی کنم، اما زایعه، زایعه بزرگی بود عزیزان. دل بسته این به این که ان الله یدافع عن الذین آمنو، این آیات قرآنه که در این مصائب اجتماعی و صابرین علی ما اصابهم دل انسانها و بندگان خدا رو جذب و گرم میکنه، جسم ایشان در آغوش رضا و رأفت علی ابن موسی رضا دمدم اذان مغرب امشب قرار گرفت و سپارده شد به خاک. خداوند سبحان روح بلند این بزرگ مجاهد خستگی ناپذیر رو میتوان گفت و همراهان اون رو انشاءالله با انبیاء و اولیاء محشور بگردانه و این مصیبت رو بر همه عزیزانشون، خاندان محترمشون و بر ملتمون آسان بگرداند و ما رو قدردان زحمات و تلاشهای خدمتگزارانمون قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.